See you more.
سوم مرداد 94 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بیع در شرایط عوض این بود. دو تا شرط را بحث کردیم، مالیت و ملکیت. میرسیم به شرط سوم. شرط سوم تلقیت، تلقیت با تا، یا تمامیت. حالا معنا خواهیم کرد که مراد از تلقیت یا تمامیت چیست. در طی بحث معناش روشن میشه. جمعی از اصحاب این تلقیت یا تمامیت را در شرایط عوضین اخذ کرده اند، از جمله محقق است در شرایع. شرایع جلد 2 صفحه 11 چاپ بقال میگه اسانی، یعنی شرط دوم. ما شرط سوم گرفتیم، او دوم میگیره. ان یکون تلقا، بعد عطف تفریع میکند برش، فلا یسه بیع الوقف، باید تلق باشد، بنابراین بیع وقف صحیح نیست. شاگردش علامم دارد این را، در قواعد جلد 2 صفحه 23 میفرماید و یشترط فی الملک التمامیه. به جا تلقیت تعبیره به تمامیت میکنه. این دو تا عبارت اخرایی از همه ظاهرا مرادشون یکی باشه. میفرماید باز دو مرتبه تفریع برش میکند، فلا یصح بیع الوقف. شبیه همین را هم تو ارشاد الاذهان دارد، ارشاد الاذهان جلد اول صفحه 361. این تالا دو نفر محققا علام، شهیدانم تو لمعه و شرحش ذکر میکنن. نگاه کنید روزت الوهیه شرح لمعه چاپ مرحوم کلانتر جلد 3 صفحه 253 تو لمعه هست. شهید ثانی هم عیناً میارد و هیچ چیزی هم ندارد برش. دیگه ابن قطان تو معالم الدین، معالم الدین جلد اول صفحه 342. این ابن میدونید فاضل مقداد شاگرد شهید اول است، این ابن قطان شاگرد فاضل مقداد. کتابش معالم الدین دو جلد چاپ شده و مورد توجه اصحاب بوده. فیض کاشانی در مفاتیح و شرایع جلد 3 صفحه 51 مفتاح 899. جناب سبزواری در کفایه جلد اول صفحه 454 چاپ جامع مدرسین دو جلد. محدث بهرانی در حدائق 18 438. فاضل نراقی در مستند، مستند و شیعه 14 307. اینا همه قائل به اشتراط این شرطیت هست. گفتن یکی از شرایط عوضین چیه؟ این است که تلق باشد. حالا مراد از این تلقیت چیست؟ این آقایون گفتن لکن صاحب جواهر قبول ندارد. عبارت جواهر رو برادون میخونم مرور میکنم. صاحب جواهر زیر عبارت محقق که خوندم جواهر 22 صفحه 356 چاپ اسلامیه، چاپ جامع مدرسین 23 صفحه 573 می فرماید اسانی ان یکون الملک تلقا. تلق را معنی میکند ای تاما، یعنی ملک تمام، جای ملک سوراخ نشده باشه، عیبی نداشته باشد، گیری نداشته باشه، لنگی نداشته باشه. میگه ای تاما، حالا نه تلق هنو معلومه چیه نه تام، میگه کما عبدلهو بهی فی القواعد، چنانچه علامه تلق محقق رو برداشته تبدیلش کرده به تام. الا این فرمایش صاحب جواهر، الا انهو لم نجد شیئا منهما فی شیئا مما وصل الینا من النصوص. میگه الا این که نه تلقیت نه تمامیت تو روایات که به ما رسیده است وارد نشده است. پس همینجا میخواد صاحب جواهر اشتراط این شرط را چه بشه؟ منکر بشه. میگه ما همچی شرطی تو روایاتی که در باب معاملات بهمون رسیده نداریم. خب شما میگیم حالا تو روایات نداریم، موارد خاصهی وجود دارد که نهی از بیع شده است به خاطر اینکه تلق نیست، ما از این موارد خاصه تعدی میکنیم به غیرش. مثل چی؟ مثل بیع وقف. لا یجوز بیع الوقف، درسته؟ خب یا مثل داستان ام ولد، ام ولد دیگه بیعش جایز نیست، درست؟ این موارد رو شما بیایید از این موارد خاص تعدی کنید و یک قاعده کلی در بیارید و بگون یکی از شرایط عوضین این است که ملک تلق و تام باشد. می فرماید و استفادته، یعنی استفاده این اشتراط، مما ورد فی الاماکن المخصوصه، از اون نصوص خاصه‌ای که وارد شده در یه موارد مخصوص، کل وقف که لا یجوز بیع الوقف و ام ولد که جایز نیست بیع ام ولد و مانند اینا. مانند اینا فرض بفرمایید که عبد جانی، عبدی که جنایت کرد بر غیر، باز همین حکم رو پیدا میکن. میفرماد اینا رو جایز نیست که بفرمایید از این موارد کسی بخواد این اشتراط را به دست بیارد و تعدیه به غیرش بکند. علا وجه یتعدا منه الى غیره لا یخلو عن اشکاله. بخواهید از این موارد خاصه یه قاعده کلی استنباط کنید و تعدی کنید به غیر این موارد خاص، میفرماید این خالی از اشکال نیست. چرا؟ ضرورت کونهی ان کان المراد بهی عدم تعلق حق الغیر. می فرماد به خاطر این که شما تلق را، تلقیت یا تامیت را چی معنا می کنید؟ این تلقیت و تامیت را اگر معنا کردید از اینجا معناش، بله ملاحظه فرماد که تو خود معناش چیه؟ تو خود معنای تلقیت خلافه. میگه تلقیت رو چه معنا میکنید؟ میگه اگر مراد از اون عدم تعلق حق است برای غیر به مبی یا به مسمن، یعنی حق دیگری به او تعلق نگرفته باشه، میفرماد فهو منقوض، این نقض میشه. ما مواردی داریم که حق غیر بهش تعلق گرفته است اما بیعش جایزه، مثل جواز بیعهی من، بله بفرمایید، حق غیر مواردی داریم که حق غیر تعلق گرفته اما بیعش جایزه. مثل چی؟ مثل خود عبد جانی، عبدی که جنایت بر دیگران کرد، خب جنایت عبد بر مولاشه، اما جنایت عبد بر مولاشه میتواند مولا این عبدو بفروشه، دیه جنایت عبد رو چکار کنه؟ از همون ثمنش بده. پس در این حالی که میتواند عبدشو بفروشد، حق غیرم متعلق اینه، یعنی از ثمن این باید چه بشد؟ باید دیه جنایت ادا بشد. ولیکن قائل به جواز بیع عبد جانی شده. والمبیع فی زمن الخیار، شما در زمان خیار می توانید مبیع رو بفروشید، در این حال که هنوز حق، فرض کنید من ماشینمو فروختم آقای شمس، گفتم آقای شمس من 6 ماه خیاره چه داشته باشم؟ فسخ داشته باشم. 6 ماه برای خودم جعل خیال کرد. ماشینو فروختم آقای شمس، آقای شمس هم هفته بعد رفت فروخت. میتوند بفروشه؟ میتوند بفروشه. چون ماشینو خیلی ده میفروشه. اگر منم معامله رو فسخ کردم دیگه رجوع به چی میشد؟ چون عین مال که موجود نیست، رجوع به بدلش میشد، بدلش قیمتش هست. قیمت اینجا دیگه شانس من اون وقت که من فسخ کردم ماشین گرون شده باشد به قیمت روز آقای شمس باید که پول ماشین رو من بده، ارزون شده باشد بازم به قیمت روز باید پول رو به من بده. پس مبی در زمان خیار علا احد الوجود، توجه میفهمید؟ خب دیگه چی؟ و ترکت المدیون کذالک ایزن و غیرها. الان یه بند خدا مرده دین دارد و ترکه ای، خب الان ارباب دین حقشون تعلق گرفته است به این ترکه دیگه، اما این ترکه رو میتونن بفروشن؟ بله میتونن بفروشن. لکن این دوتا، یعنی فروش مبی در زمان خیار و فروش ترکه مدیون باز در زمان خیار، علا احد الوجوه، یعنی بعضی هم گفتن که حق فروش ندارن، بعضی گفتن دارن، علا قول اونایی که گفتن میشه نقض این مورد و ماننده. این یه معنا میگه، اگر شما تلقیت را این معنا بکنی که درست نیست، نقض میشد به این مثال. و این اورید بهی مجاز لمالکی جمیع انواع تصرفات به، میگه اما اگر آمدی گفتی آقا تلقیت و تمامیت، نه معنیش این نیست که شما گفتی حق غیر بهش تعلق نگرفته باشد، معناش اینه که مالک جایز است همه تصرفات رو در این مالش بکنه. این میشه تلق. التلقیتو هی جواز تصرف مالک در این ملک به انواع تصرفات، این میشه معنای تلقیه. و ما اگر این باشد فهو اوزه من الاول فسادن، میگه این فسادش از اولی خیلی روشن تره. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه منظور، اگر شما نذر کردی یه مالی را که مثلا تو این مال فلان تصرف را نکنی، مثلا فرض کنید که آقای روزاتی اسب دارن، نذر کردنی اسب و من سوارش نمیشه. چرا؟ حالا مثلا این اسب روزی تاسو و عاشورا میبرن ذوالجناحش میکنن، مثلا چون ذوالجناح میشه نذر کردن که من سوار این اسب نمیشه، این نذر درسته یا نه؟ فرض کنید منعقد بشه، فرض علاوه بر اینکه این نذر منعقد، چون ذوالجناح خیلی احترام دارن، میدونیم تو پاکستان یکی این ذوالجناح مرده بود که تو باش تعزیه میکردن، آمده بود گریه کنون پیش شیخ، که یا شیخ ذوالجناح مرده، ما بفرمایید تجهیزش رو چیکار کنیم، غسل و کفن و تشییع و بفرمایید نماز نمیاییم برش بخونیم. بر ذوالجناح گفته بود که نه نمیخواد، اما همون جایی که مرده دفنش کنیم. بنابراین این ذوالجناح رو نذر کردن، سوارش نشد. خیلی حالا وقتی که نذر کردن که تصرف خاصی درش نکنن، آیا نمیتونندم بفروشندش؟ بنابراین مالک حق تصرف از تصرفاتو نداره، چون نذر کرد این تصرفاتو نکنه، اما میتونه بفروشدش، چه اشکالی؟ پس شما نمیتونید تلقیت رو معنا کنید که تلقیت عبارت است از این که همه انواع تصرفات برای مالک جایز باشه. در منظور که بیایید مالی رو نذر بکنید که یه تصرف خاصی درش نکنید، علی فرضی که نذر شما رجحان داشته باشد و منعقد بشد نذر شما، این منافات با جواز بیعش ندارد قطعاً. اینم معنای دوم رد کرد. معنای سوم برای تلقیت جواهر دارم میخونم. و این جعل یا جعل مرجعه الى کل ما ثبت عدم و جواز بیعه، اگر قرار داده بشد مرجع این تلقیت، یعنی بگم این تلقیت بازگشتش به چیست؟ بگم بازگشت تلقیت عبارت است بر این که هر آنچه که بیعش جایز نیست، چرا؟ چون متعلق حق غیب شده است. به واسطه این که متعلق حق غیب شده است، بیعش جایز نباشد. میفرماد خیلی خوب، ما این رو میپذیریم که یه مواردی داریم این متعلق حق غیر است و چون متعلق حق غیر است بیعش جایز نیست، لکن این موارد لم یوافق ذکره به عنوان شرطیت العامه. اینا نمیتونید شما به عنوان یه شرطیت عام بگیرید. تو هر موردی که ثابت شد حق غیر که به این مال تعلق گرفته، شما حق بیعش ندارید. هر جا ثابت شد فهمم اخذ میکنید، اما مطلق حق غیر که منافات با جواز بیع ندارد، که بعض از حقوق غیر اگر متعلق به مالی بشود، شما و در نتیجه اون حق غیر مانع از بیعش بشود، بله این مواردی ما اینجوری داریم. اما این را شما نمیتونید استفاده شرطیت عام ازش بکنید. هر جا ثابت شد اخذ میشد. خیلی. و در غیر این موارد نه. پس باید اینا را هر حق غیری رو ملاحظه کنید. کدوم حق غیره که مانع از جواز بیع میشه؟ پس اگر مراد این باشد، اینا شما به عنوان یه شرط عام نمیتونی استفاده کنی، اینا یه موارد خاصه هست. و کذا، این چهارمین معنا که داره میکنه، و کذا این ارید بهی عدم و تزلزل الملک، و اگر معنای از تلقیت این باشد که ملک ملک متزلزل نباشد، الان قولی به این که اصلا ما ملک متزلزل وجود داشته باشد، آخه ملکیت که تزلزل ندارد، یا هست یا نیست. حالا علا قولی به این که ملکیت متزلزل باشد، شما بفرمایید که ملک مراد از تلقیت این است که ملک شما تلق و تام باشد، یعنی متزلزل نباشد. میگه اینم درست نیست. چرا؟ چهارمین معنا شده. چرا؟ فإن من المعلوم، آقای شمس، معلوم است جواز بیع الموهوب. من عبامو هبه کردم به آقای شمس، آقای شمس میتونه بره عبامنو بفروشه؟ حال کنی که هبه هبه‌ای که من به ایشون کردم هبه چیه؟ هبه غیر معوضه است، هبه به زیرحمم نیست، بنابراین من حق چه دارم؟ حق رجوع در این هبه دارم، درسته؟ خب عبارو دادم آقای شمس، آقای شمس برد تو بازار فروخ، زورم یه چلو کباب باش خورد. صبح فردا بهش گفتم آقای شمس عبارو منو بیارین، گفت ببخشید دیرو فروختم. حق بیعشو داشت یا نه؟ داشت. اما ملکش بر این عبا به قول آقایون متزلزل بود یا نبود؟ بود، چون من میتونستم ازش پس بگیرم، من حق جواز رجوع داشتم در هبه خودم. حالا ولو این کار نادرستی است، یعنی زشته، قبیحه، العائد فی هبته کالعائد فی قیعه، درسته؟ کسی که در هبه خودش رجوع بکند مثل این کسی است که بله، بنابراین مثل که رجوع کند در قیع خودش، یعنی استفراغو به خود بخورد، چقدر بدش میاد، قبیحه. اینم میگه چنین قبحی دارد که انه. خب من العائد فی هبتهی کالعائد فی قیعهی، تشبیه چیه؟ تشبیه، بله، تشبیه نامحسوس است، امر معنوی است به محسوس، که مردم منزجر بشن از این که در هبه خودشون رجوع نکن. میفرماد پس اینم اگر باشد که عدم تزلزل ملک باشد، اینم که معلومه صحیح نیست و نحوهی و ماننده. خب میفرم پس این چهار معنا تالا صاحب جواهر برای تلقیت کرد، هر چهار تاشم رد کرد. حالا میفرماد شبیه این معنا رو آقایون تو شرایط زکات گفتن. شرایط زکات اگر یادتون باشد، آقایون یه چیزی که در زکات معتبر میدونن چیه؟ حلول حول. میگن باید 11 ماه تمام مالک چه باشد؟ نصاب باشد. اون وقت اونجا مالکیت نصاب رو هم میگن باید مالکیتش مالکیت تلق باشد، مالکیت تمام باشد. و الا اگر مالکیتش مالکیت تلق و تمام نباشد، این چه میشد؟ حق غیر بهش تعلق، این زکات بهش تعلق نمیگیرد. این بیان رو اونجا هم دارن و لذا صاحب جواهر میگه مثل ذالک قد وقع لهم فی شرایط زکات. تو شرایط زکات هم آقایینی رو گفتن و ذکرنا فیه هناک نحو من ذلک فلاحظ و تأمل. میگه ما اونجا هم همین اشکال رو کردیم که این داستان تلقیت و تمامیت که در باب شرایط زکات میگن چی چیه، اونجا هم همین معانی رو کردیم، همین اشکالات هم کردیم. فإن المقام متقارب، اینا هر دوتا مثل هم میموند. بعد میفرماد اصلا ما احتیاج نداریم به این شرط که ملک تلق باشد. چرا؟ خصوصا بعد ذکرهم بعد ذالک اشتراط القدرت علی التسلیم. میگه آقایون فقها یکی از شرایطی که در شرایط عوضین ذکر میکنن قدرت بر تسلیمه. اگر مالی را نتونی تحویل بده حق بیعشا نداری. خب این قدرت بر تسلیم اگر حق غیر بهش تعلق گرفته باشد، تو حق تسلیم نداریم، پس دیگه ما احتیاجی به این اشتراط نداریم. بیان اشتراط تلقیت بذارید کنار، میخوام چی کار دیگه؟ وقتی یکی از شروط عوضین قدرت بر تسلیمه، یعنی شما مال رو باید بتونی تحویل بده، اگر متعلق حق غیره نمیتونی تحویلش بده. وقتی نمیتونی تحویلش بده بنابراین بیعت صحیح نیست. میگه پس با داشتن اشتراط قدرت بر تسلیم ما احتیاج به این نداریم. نحو میگه این همین قصه تو زکاتم هست. تو زکاتم شما یه شرطی داری و اون اشتراط تمکن من التصرف. یعنی میگوی 11 ماه باید نصاب مالک نصاب باشی به گونه ای که در این نصاب حق چه داشته باشی؟ تصرف داشته باشی. خیلی خوب. خب بنابراین وقتی اونجام تو نصاب این رو داری که 11 ماه میباید شما حق تصرف در این نصاب داشته باشی، دیگه اونجام اشتراط تمام نمیخواد که بگو 11 ماه مالک تمام نصاب، تمام یعنی تمامیت و تلقیت باشی. میگه اونجام با همین داستان این که شما تمکن از تصرف در نصاب داشته باشی شما رو بی نیاز میکند از اشتراط تلقیت و تمامیت. و این کان هما غیر متلازمین، میفرماد ولو این دوتا با هم تلازمی ندارند. یعنی چی؟ یعنی اشتراط قدرت بر تسلیم با تلقیت و تمامیت با هم ملازم نیستن. چرا؟ فَإِنَّ الْمَقْصُوبُ وَالْمَفْقُودُ وَالْآبِقُ وَنَهْوَهَا، مالیه که از شما غصب کردن، زمین دو خونه دو هرچی دو غصب کردن. مفقود، مالیه از شما گم شده، یه انگوش در گم کرده. آبق، عبد فراری، فرار کرده رفته. اینا ملک تام شما هست یا نه؟ هست. اما قدرت بر تسلیمش نداری. گم شده را از کجا بیاری تحویل بده؟ آبق که فراری از کجا بیاری تحویلش بده؟ تجمعه مال قصبی را الان قصب کردن در اختیارتون، خودت هم توش را نمیدن، چه برسه یکی بخوای به یکی دیگه بفروشی. قصب کرده یه ظالمیست، قصب کرده در اختیار شما نیست. با این که اینا ملک تام شما هست اما شما قدرت بر تسلیمش نداری. ترجمه فرمایید بنابراین اینجور نیست که هر چیزی که ملک تام باشد شما قدرت بر تسلیمش داشته باشی.
من تصرفم
بره آبیق من تصرف و کاری نداریم. اینا الان ملک تام هست یا نه؟ انگشتری من گم شده، بازم انگشتری گم شده، ملک تام من هست یا نه؟ بله. اما نمیتونم بفروشم. چرا؟ چون قدرت بر تسلیمش ندارم. چون قدرت بر تسلیم ندارم. بنابراین میفرماد ولو این که قدرت بر تسلیم با داستان تمامیت اینا همیشه با هم ملازم نیستن. یه جایی هست که ملکیت تام وجود دارد اما قدرت بر تسلیم نیست، مثل مقصوب، مفقود، آبق. تو این ستا ملکیت تامه هست اما قدرت بر تسلیمش نیست. درست شد؟ الا انه غیر متمکن من التصرف فیها ولا مقدرتون علا تسلیمها، قدرت بر تسلیمش ندارد اما ملکش تامه. و لذا با این که ملکیت تام وجود دارد شما میگون بیعش چیه؟ باطل. بیعش باطل. چرا؟ چون نمیتونی تسلیم کنی. مالیه که ازت گرفتن که نمیتونی تسلیم کنی. پس بیعش باطل. شیئی که گم شده، مفقوده، نمیتونی تسلیم کنی. پس بیعش باطل. ول امرو. حالا صاحب جواهر میفرمه. ول امرو فی هازا سهلون. میگه خیلی ور نریم. این داستانش سهله، این اشتراط تلقیت و تمامیت سهله. حالا چجور ایشون میگه سهله؟ ببینیم بعدن راست راستی سهله یا نه. میفرماد این مطلب بحثش بحث سهل و آسانیست بعد از معلومیت کون مقتضی العمومات جواز البیع لکل عین مملوکه. میگه ما عموماتی داریم، میگه آقا هر عینی که مملوکه بیعش چیه؟ جایزه. وقتی اون عمومات هست که هر عینی که مملوک بیعش جایز است الا ما خرج به دلیل مما تعلق بهی حق للغیر، مگر اونی که عین مملوکی که حق غیری بهش تعلق گرفته که اون حق غیر مانع میشد از جواز بیعش. لا کل حقنا، هر حقی نیست، اون حق غیری که مانع از جواز بیع میشد، فقط اون موردی که خارج شده. ما تعلق بهی حق للغیر علی وجه ینافیه البیع، حق غیری تعلق گرفته بهش که اون حق غیر منافات با بیعش داره. این موارده، و لذا شما این موارد رو پیدا کنید بذارید کنار، مواردی که تعلق حق غیر مانع از جواز بیعه، اونا رو بذارید کنار. در غیر اون صورت هر عین مملوکی جواز بیع داره. میگه بنابراین ما هیچ احتیاجی به این اشتراط شرطیت تلقیت یا تمامیت با این چهار معنایی که خود صاحب جواهر براش کرد، هر چهار معنا را هم مناقشه کرد، گفت اینا قابل پذیرش نیست، میفرماید ما هیچ احتیاجی به این اشتراط نداریم. اصل اولی این است که بیع هر عین مملوکی جایز است. اصل اولی میگم، یعنی نه عنوان اصل عملی ها، به عنوان اینکه اون چه که استفاده میشود از عمومات جواز بیع است. احل الله البیع، بیع عین مملوک، هر چیزی مالت باشه میتونی بفروشی، هر چیزی که مملوک شماست شما حق بیعشو داری. خیلی خوب، الا اونی که حق غیری بهش تعلق گرفته باشد که اون حق غیر چه بشد؟ مانع از جواز بیعش بشد. لا کل حق غیر، یه سری حق غیرهایی هست که بهش تعلق گرفته اما با تعلق اون حق بازم شما میتونی بفروشی، اونها اشکالی نداره. اون تعلق حق غیری که اون حق غیر وقتی به این عین تعلق بگیرد، شما دیگه با تعلق اون حق غیر حق فروش نداری. میفرماد اینا یه موارد خاصه، این موارد خاص رو شما بذار کنار، ما دیگه همچه اشتراطی لازم نداریم. تلقیت و تمامیت دیگه نمیخوام قائل بشی. و علل فقیه، دیگه اونی که فقیه هست، انتقاد الحقوق المتعلقه بالنسبت الى المنافات المزبوره و عدمها. میگه کار فقیه اینه که ببیند به این عین، اگر به این عین حق غیر تعلق گرفته، آیا این حق غیر مانع از بیع میشد یا نه. اگر مانع میشد نمیشه بفروشی، اگر مانع نمیشد بازم برو بفروش. تمام هنر فقیه میفرماد اینه که ببیند حق غیری که متعلق به عین است مانع از بیعش میشد یا مانع از بیعش نمیشد. این قاعده کلی نداره، تک تک باید لحاظ بشه. و در نتیجه ولا دلیل علی ان مطلق تعلق حق الغیر منافن، بنابراین دلیلی نداریم که هر جا حق غیر تعلق گرفت دیگه نمیتونی تو مالت رو بفروشی. نه، تو موارد خاصه هست که تعلق حق غیر مانع از جواز بیعه. اینو باید پیدا کنی کجاست. کلیتم ندارد، هر حق غیری مانع از جواز بیع نیست، بل لعل دلیل علی خلافه، بلکه شاید دلیل برعکس باشه، یعنی حق غیرم بهش تعلق بگیرد جایز است بیعش. چرا؟ لعمومات جواز بیع. الا شما یه دلیلی بیاری که جلو این عمومت رو بگیره، و این دلیل جاییست که حق غیر اینقدر محکم باشد که جواز بیع شما رو بشکنه. بل لعل الدلیل و علا خلافه و علا کل حاله فمن ما فرعه المصنف و غیرهی علا ذالک. دیگه میگه تفریعی که مصنف محقق و دیگران کردن بر این اشتراط که عدم جواز بیع وقف باشد. بیع وقف را آقایون گفتن جایز نیست. خیلی خوب، چرا؟ چون حق غیر بهش تعلق. این بله، این درست، این حق غیریست که مانع از جواز بیع میشد. اینا رو باید پیدا کنی، اون حق غیرایی که مانع از جواز بیع میشد رو پیدا کنی، اون جایی که مانع از جواز بیعه بله نمیشد. و الا ببینید، وقت فک ملک است. خیلی خوب، فک ملک، ملک این بود، حالا ملک خودش را فک کرد. خیلی خوب، لکن شما میگون مثلا در وقف خاص میشد ملک موقوفون علیه، لکن ملکیتی که حق چی؟ حق این که عین را از بین ببرند یا بفروشن ندارن، عین باید محفوظ باشد. اینا باید از چیش استفاده کنه؟ منافعش استفاده کنه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین با این که ملکشون است موقوفون علیهم، چون خواستن دیگه، لکن حق بیع ندارند. پس صاحب جواهر برخلاف فقهایی که خوندیم که تلقیت و ملکیت رو شرط میدونن، صاحب جواهر مناقشه میکنن، میگه چنین اشتراطی ثابت نیست. بله، هر جایی ثابت بشد حق غیر تعلق گرفته است و این حق غیر مانع از جواز بیع است، اینا یه موارد خاصه است، همون موارد خاصه رو قبول داریم. از غیر این موارد خاصه بیان تعدی کنیم، توجه میکنیم، تعدی کنیم و یه قاعده کلی بخوام استفاده کنیم، فرمود این استفاده هم مشکل است. این مشی که صاحب جواهر کرده، شیخ اعظم هم همین مشی رو کرده. مکاسب رو نگاه کنید تا فردا. و صلی الله علیه و آله.